بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. در مطلب چهارم از باب حروف عطف بودیم. حرف عطف اول که واو بود من مطرح کردم، عرض کردیم دلالت میکنه بر مطلق الجمع، یعنی بر تشریک معطوف و معطوف علیه در حکم مطلقا، دلالتی بر ترتیب چه به نحو لاحق حکم بودن، چه به نحو سابق حکم بودن، و نیز دلالت بر عدم ترتیب محضر شما عرض بکنم نداره، چنانچه حکم بر تساوی هم نداره، مطلق است، لذا سازگاری داره با لاحق در حکم، سابق در حکم و مساوی استعمال بشه. در اینجا جناب ابن مالک یکی از اختصاصات واو رو مطرح می کنند. حروف عطف بعضا اختصاصاتی دارند، خصوصا واو به عنوان ام الباب و رئیس الباب در میان حروف عاطف اختصاصاتی داره. آقایان بعضا تا بیش از 20 اختصاص برای واو شمرده اند که جناب ابن مالک در این فراز از بحث به یکی از آنها اشاره می کنند. البته در لابلای مباحث بعدی، اشتباه نکنم اواخر باب، ایشون به یکی دو مورد دیگه از اختصاصات واو اشاره ای دارند. لذا مجموعاً بگیم 3 مورد 4 مورد، حالا دقیقاً در ذهنم نیست، از اختصاصات رو ایشون در این باب مطرح می کنند، لکن فراتر از این موارد است. یکی از اختصاصات واو که طبیعتاً اختصاص معناش روشنه، یعنی واو داره غیر واو نداره، این است که اگر معنای عامل، معنای کلام به وسیله معطوف علیه تمام نباشد و از لحاظ معنوی ما محتاج به معطوف باشیم، در چنین جایگاهی تنها با حرف عطف واو عطف صورت میپذیره. از یکی از فرازهای مغنی هم از این نکته اونجا استفاده شده، اونجا که میرسن دوستان اینجا رو باید تو ذهنشون داشته باشن که اونجا حل بشه. علا ای حالین، اگر ما ساختارمون به گونه ای بود که با ذکر معطوفون علیه فقط، حتی اینکه تعبیر معطوفون علیه میکنیم، یعنی ساختار عطف رو داریم در نظر میگیریم دیگه، ولی وقتی شد فقط که دیگه ما نه عاطفی داریم نه معطوفی داریم نه معطوفون علیه، اینا روشنه. با ذکر یک کلمه، محضر شما عرض بکنم، با ذکر یک لفظ معطوف علیه فقط، معنای کلام ما تمام نمیشه، احتیاج داریم به ذکر معطوف. اگر یک همچین حالتی پیش آمد، فقط با عاطفه واو عطف میتوانه صورت بپذیره. مثال بزنم برای دوستان به ابتداء مثالهای ساده تر، مثلا بابهای مشارکت که دوستان در صرف خوندن، مثل تخاصم زیدون. خب آیا میتونیم بگیم تخاصم زیدون؟ بله نمیشه دیگه، حداقل محتاج به دو طرفه، و در باب تفاعل میدانید هر دو هم مرفوع میاد علل عطف دیگه، درسته؟ مثل ضارب زیدون امرن نیست، تخاصم زیدون و امرون. یا مثلا افتعال اختصم زیدون و بله امرون. مثلا در اونجا میگفتیم یا باید لفظ واحدی باشد که دال علی المتعدد است، مثلا بگیم اختصم زیدان، یا اگر لفظ واحد غیر متعدد است عطفی به او صورت بپذیره. بلا عطفین معنا تمام نمیشه. خب چون بلا عطفین معنا تمام نمیشود، جایی که بلا عطفین معنا تمام نشود چه عاطفی باید بیاد؟ واو باید بیاد. یه مثال دیگه بزنم برای دوستان. حالا قبل از اینکه مثال بزنم، چون مثال نمیدار توضیحاتی میخوام پیرامونش عرض کنم، فقط یه نکته عرض بکنم. بعضی از آقایان گفتن ام متصله در این حکم داخل در بحث ما، یعنی به عبارت دیگر میخوام بگم این از اختصاصات واو نیست، چون مختصه یعنی چه؟ خاصت و شیء ما یوجد و فی ولا یوجد و فی غیره. اینجا جزء اولش است، جزء دومش نیست. لا یوجد و فی غیره تمام نیست، چون ام هم این حالت رو داره. ام متصله رو من مختصرم به امید خداوند در فکر میکنم عاطفه پنجم باشه، بعد از واو و فا و ثم و حتی ایشون وارد ام میشن. در اونجا بله ایشون خیلی مختصر وارد شده، ما اشاره خواهیم کرد. خصوصیت ام متصله چیه؟ اصلا چرا بهش میگن متصله؟ چون ما قبل و ما بعدش شدت اتصال دارن به یک دیگر، به گونه ای که یک طرف از دیگری بی‌نیاز نیست. این خلاصش اینه. خب وقتی میگیم یک طرف از دیگری بی‌نیاز نیست، ام متصله، فرض اینه که ما عاطفه بگیریم ها. جمهور ام متصله رو عاطفه میدانن، اگر عاطف ندانیم کاری نداریم بهش. اما جمهور که عاطفه میدانن، یک طرف ام معطوف علیه رو ما ذکر بکنیم، باز نیاز به معطوف داریم دیگه. فعلا دوستان به عنوان اصل موضوعی میپذیرن نیاز داریم. خب چون نیاز داریم طبیعتا باید با واو بیاد دیگه، اما با ام آمده است، پس ام هم در این حکم داخله. البته آقایان توجیه کرده ان، گفتن سواء مثلا اقمت ام قعدت، یعنی سواء قیامک و قعودک. این که ما میگیم از جهت معنا نیاز داره به واو، در اصل معنا میگیم. یه همچنین توجیهی وجود داره، خیلی مهم نیست، چون بعد ام متصله رو میخونیم این سوال ممکن بود ایجاد بشود، میخواستیم عرض کنیم توجه رو وجود داره. یه مثال دیگه بزنم برای دوستان. اگر خواستید مضاف الیه بین رو به دیگر عرض کنید، جلست و بین زیدن و امرن، چون به این بین مثال نمیزنه. من دو انگیزه دارم برای این مثال. اولا عرض کنم که بحث مختص به بابهای مشارکت نیست، ما کلی گفتیم، نگفتیم در ابوابی که معنای مشارکت دارن، نه، هر جا نیاز داره. با این مثال این نکته فهمانده میشه. ثانیا خود کلمه بین یک توضیحاتی داره، و تو مغنی هم این مثال رو دوستان میخونن، لذا خب اینجا یه مقدار روشن‌تر بشه اونجا راحت ترن. جلست و بین زیدن و امرن، خب دوستان میدانن بینونت، صدق بینونت، زمانیست که حداقل چند طرف وجود داشته باشه؟ دو طرف، حداقل دو طرف دیگه. میخواد بین، مفهوم بین صدق بکنه. مثلا اگر یک شخص اینجا ایستاده باشه، من اینجا، هیچ کسی دیگه اینجا نباشه، من میتونم بگم من بین این آقا ایستادم، معنا نداره که. مگر اینکه یک شخص دیگری این طرف باشه، بگیم بین این شخص و آن، این روشنه دیگه. مفهوم بینونت اطراف میطلبه، حداقل طرفین میطلبه. پس اگر مضاف الیه بین لفظ واحدی بود که بینونت رو، مفهوم بینونت رو تمام نکرد، ما محتاجیم به یک معطوف، چون محتاجیم به یک معطوف در تمام شدن معنا، عاطف باید چی باشه؟ واو باشه. لذا باید بگیم جلست و بین زیدن و امرن. معنا نداره بگیم جلست و بین زیدن مثلا ف امرن یا او امرن، معنا نداره. در عرائزم عبارت اخیر عرض کردم، اگر مضاف الیه بین بگونه بود که مفهوم بینونت رو تمام نمی کرد. مثلا اگر مثلا ما بگیم جلست و بین از زیدین، اشکالی نداره، لفظ واحد اگر متم معنا باشه اون که مشکل نداره. مثالی که میزنن بعضی از آقایان و در اکثر حواشی وجود داره، جلست و بین العلماء، جلست و بین العلماء، این درسته درست نیست؟ درست. اما دقت کنن دوستان دقت کنن، مضاف الیه بین اگر لفظی باشد متعدد الافراد یا متعدد الاجزاء و تعدد افراد و تعدد اجزاء در معنای بینونت مورد لحاظ معنوی متکلم باشه، اگر این حالت باشه میتونه مفرد باشه. لذا دوستان فقط تعدد کفایت نمی کنه ها، دقت می کنید؟ لذا من در یک جمله عام عرض کردم که مضاف الیه بین مفهوم بینونت رو طبیعتا در قصد و نظر متکلم مراده دیگه، مفهوم بینونت رو تمام بکنه، این دیگه نیاز به عطف نداریم. اما اگر تمام نکند نیاز به عطف داریم. حالا کجا تمام میکنه؟ بله، کجا تمام میکنه؟ زمانی که مضاف الیه بین زا تعددن یا زا افرادن باشد، زا اجزائن یا زا افرادن باشد، که این افراد و اجزا هم در حکم مورد لحاظه، در معنای بینونت مورد لحاظه. من از دوستان سوال کنم ببینم پاسخ به این سوال اگر مطلب روشن بشه، دوستان صحیح بفرماید معلوم که مطلب روشن شده، ما عبارتمون توضیح ندادیم ولی به نظر توضیح هم نمیخواد. جلست و بین العلماء از زهاد، دوستان بفرماید من بگم وز زهاد یا بگم فز زهاد؟ بله، بگم وز ها یا بگم فز ها؟ مثلا دوستانی که مغنی رو احیانا خونده
واقع اشتباه
نمیده، وزی جهت اوبی داد بله
واقع اشتباه
میشه، فا چی؟ فا هم اشتباه میشه. مثلا دوستانی که مغنی نخوندن در نظرم هست بگم که امیدار بحث جوندار باشه. بله؟ الان بالاخره واو می شود یا نه؟
واو می شود.
فا چی؟
فا نه.
توضیح بدید چرا؟
چون فا یه جور ترتیب رو می رسونه، یعنی یه جور ترتیب زمانی یا حالا مکانی رو، ولی واو فقط عطف به استدلال بینونت می
رسونه. این استدلال، این استدلال ارتباط به ادعای شما چیه؟
اینکه فا
یه رو
ترتیب
داره
که اینجا
حضرت جمعه مباحثات، این خیلی نکته مهمیه ها، نقص میکنید؟ استدلال که میکنید ادعایی دارید، اون کسی که میشنوه حتما نواسش جمع باشه که میدونه رابطه بین ادعا و استدلال و مدعا چیه. اما شما استدلال کردید، ادعا هم کردید، ادعاتون اینه که وا میشود فا نمیشه، استدلالتون اینه که فا داله بر ترتیب واو نیست. خب این دلالت بر ترتیب کردن چرا مانع میشه برای استعمال در اینجا؟
چون هیچ ترتیبی تو جمله نیست، تو معنای کلی جمله جلسه تو بین علما ترتیب فاهم میشه. بعدش رفتار تو صحبت.
خب آیه رو گفتم
هم تحقیقش تو خارج مصدر هر جمله
چطور؟
تو بین علما میشستیم که مشخصه اصول، بعد مثلا بین علمای کشست این که صفت چیزم دارن دیگه، یعنی فار مثلا سلمیت نمیشه گرفتش بگیم که مثلا حالا که بین این علما نشستیم که اون صفت هم دارن، پس بین زهاد هم هستن،
یعنی ثبت باشه فار سلمیه در عاطفه زمانی که اصل جمله بر جمله بکنه، نفت میکنید؟ این اولا، ثانیا فار تعریفی بگیریم، بازم اگر دقت کنید معنای شما مستفاد نیست.
خب میتونن علما، من که به علما مشغول بودم یه جن نشسته باشن، زهاد من یه جن نشسته باشن، من بهش بچه اگر هم فا بیاریم، خب من بدون فاصله، یعنی بلا فاصله یه مدتی بین علما نشستم، من بعدش هم رفتم بین زهاد
احسن شما با همین موافق. خب دقت کنم دوستان، ما چه عرض کردیم؟ گفتیم مضاف الیه بین مضاف الیه بین اگر صاحب افراد یا اجزا باشه، حالا روشن‌تر افراد ما افراد مثال زنیم، ولی اجزا باشه فرق نمی‌کنه. اگر افرادی داشته باشه، این که آیا از معنای بینونت ما رو بی‌نیاز می‌کنه یا نه، این بستگی به چی داره؟ به قصد داره دیگه. در این مثال ما دو گونه می‌تونیم در نظر بگیریم. یک حالت اینه که ما محضر شما هم کنم یک جماعت علماء داریم، یک جماعت انسان ها داریم، تعدادشون علماء هستن، تعدادشون زخانه را شما بذارید دهنی ها و سلفی ها فرق نمی کنه که فقط می کنید یه تعدادی علماء هستن، یه تعدادی زخانه. من بین این ها میشستم، من بین این ها قرار دارم. خب اگر این باشه از دوستان با سوال کنم جواب میدن با یک کلمه، آیا افراد علما در حکم مورد لحاظ هستن یا نیستن؟ شما درست فرمودید، اما اینجا باید جواب رو دقت کنید. آیا افراد مورد حکم هستن یا نیستن؟ نیستن دیگه. این ما علما رو مجموعه ما به مجموعه داریم در نظر میگیریم. دقت میکنید؟ لذا میشه مثل زید مفرد. چون مجموعه ما به مجموعه در نظر میگیریم، باز محتاج معذور. یک جلوس بیشتر محقق نشده، یک جلوس بیشتر محقق نشده، جلوس در دایره ای که در این دایره هم علما ان هم زهادن، دقت میکنید، هم علما ان هم زهادن، پس افراد علما مورد لحاظ نیست. یعنی من نمیخوام بگم بینونت من به علما محقق شده، نه، یک طرف بینونت علما ان، یک طرف بینونت زهادن. لذا افراد علما و زهاد مورد لحاظ در حکم نیستن. پس در اینجا من واجبه که از چه وجه استفاده کنم در این معنا؟ با. پس با استفاده کنم معناش این میشه که، معناش این میشه، بعضی از دوستان من این مثال ها رو با هم دیگه میذارم معطل میشم به خاطر بعضی از جهات خارجی هم هست. دوستان میگن اثر، خب ببینید یک با و فا چقدر اثر ایجاد میکنه در معنا، یک واو و یک فا. واو یعنی یک جلوس محقق شده هست و افراد، و افراد در حکم، در تعلق حکم درشون اثر نداره. حالا یک حکم جلوس داریم مطرح میکنیم اینجا، هیچ مهم نیست، اما یک حکم الزامی شرعی رو در نظر بگیریم، چنچن فاق داریم مثلا، خب خیلی اثر بزاره. اما اگر فا باشد، اگر فا باشد، معناش اینه که العلماء جمعی است که افرادش مورد نظره در حکم جلوس و بینونت، و در نتیجه میخواد بگه چند تا جلوس محقق شده؟ دو تا جلوس. یک دایره علما ما داریم، یک دایره زهانه، یک مجلس مجلس علما، یک مجلس مجلس زهانه. میخواد بگه من در مجلس علما شرکت کردم، بعد زهان، بعد از مدتی که حالا فا برای سر میکنه، من در مجلس زهان شرکت کردم. خب اینجا چون افراد علما مورد نظرن در جلوس و بینونت، خب دیگه مفهوم بینونت تمامه دیگه، ما نیاز به معطوف برای اتمام معنا نداریم. به همین خاطر الفا استفاده کردیم برای بیان جلوس دوم. خب الا ای حال اختصاص واو این شد که در جایی که معطوف، معطوفون علیه از معطوف بی نیاز نیست، واو حتما باید استعمال بشود. عبارت به اینات بفرمان عزیزان دو سطر رو. و علاهازان، علاهازان یعنی چه؟ یعنی این که واو میتونه برای لاحق، میتونه برای سابق، میتونه برای مساوی استعمال بشود، مصاحب، یعنی معطف لاحق میتونه بکنه به سابق، سابق به لاحق و مصاحب به مصاحب. خب چون این حالت رو داره و در نتیجه مطلق است، در ترتیب دلالتی نداره، اشتراک رو مطلق بیان میکنه، اخصوص به ها. چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه این مختصه نتیجه معنای وابه. اگر ما توفا میگیم مشکل دارد، نمیتونیم میگیم جلست و بین زیدن فامرن، چون فا دلالت بر ترتیب میکنه، این حالت رو نمیتونه داشته باشه، بینیازی رو نمیتونه از بین ببره. اینا رو دقت کنم تو مطالعه ها روشن هم هست به نظر. علا هازا که واو برای مطلق الاشتراک است، اخصص به ها، اختصاص بده به این واو. عطف الذی لا یغنا مطبوعه عن، عطف اون چنان چیزی رو که بی نیاز نمی شود مطبوع او از او، یعنی مطبوعش از این عطف مطبوعه محضر شما عرض بکنم، یعنی مطبوعه این تابع انه از این عطف بی نیاز نیست. کفائل ما یقتضی الاشتراک، این کاف هم کاف تمثیل ها، مثل فائل اون چیزی که اقتضای اشتراک داره، مانند استف هادا وبنی استف القوم، یعنی قوم صف بستن با نزد ایستادن. خب صف بستن چون در معنای اشتراک هم اینجا استعمال شده است، محتاج به چیه؟ دو طرف دیگه. حالا من بگم من خودم یه جا وایستم بگم صف بستن، صف بستن که معنا نداره، اشتراک میخواد، طرف دیگر میخواد. اگر دو نفر باشن یکی این برای که اون بر، صف بستن معنا نداره، کنار هم باشن که صف بستن معنا. لذا مفهومی است که با جانب دیگر، طرف دیگر باید سنجیده بشه. و تخاصم زیدون و عمرون با هم دشمنی کردن، مخاصمه کردن، اضافه کردیم جلست و بین زیدن و عمره بل فاعل ترتیب به هم.
توی این موردی که واقعی همی بین از آدم و از زهاد به صورت عرفی میشه گفت که افراد علما و زهاد هم لحاظ شده باشن، به این صورت که اینقدر پراکنده نشستن بین هم که ما میتونیم افراد رو هم لحاظ بکنیم. به این که معلوم نیست من الان بین چند تا عالم نشستم، دو تا عالم، یه دونه زاهد، سه تا زاهد، یه دونه عالم، کلی من نشستم بین همه این افراد با هم.
معنای بابم همینه دیگه.
تفاوتش این میشه که شما
معناش این نیست که افراد مورد لحاظ در حکم، این افراد مورد لحاظ در حکم این افرادن که محقق بینونتند. ما میگیم نه، افراد محقق بینونت نیستند، یعنی نظر متکلم این نیست که افراد علما محقق بینونتن. حالا بله ممکنه قاطی هم باشه، مهم نیست. شما اگه دقت می‌کنید شما دو تا دایره فرض کردید تو تمثیل خودتون، بعد گفتید بین اینا، من در مثال این کارو نکردم، گفتم تو این دایره هم علمان هم زهانن، فرق نمی‌کنه حالا یه طرف نشسته باشن قاطی نشسته باشن، این مهم نیست. مهم اینه که افراد محقق مفهوم بینونت نیستن در این بیان، و یک جلوس در نتیجه بیشتر محقق نشده، یک جلوس بیشتر محقق نشده. یک نفر دیگه شما بفرمایید.
شما میگید که اصلا بین
حالا در ساختار استعمالی بین بحث ما نیست دیگه، که آیا این که مضاف الیه بین محتاج به طرفینه، تکرار بینم لازمه یا لازم نیست، یا جایزه یا جایز نیست. دقت میکنید تو بعضی از مفاهیمی که طرفین میخواد، اون اصل لفظ ممکنه بگیم جایزه تکرار بشه. مثلا آیا جایزه بگیم به جای جلست و بین زیدن و امرن، جلست و بین زیدن و امرن و بین امرن؟ این بین از حکم معنای زائدی داره، دقت میکنید این حالت رو داره. این بحث دیگریه که بحثم کردن آقایون در جای خودش هست، حالاتی مطرحه محضر شما عرض بکنم، ارتباطی به بحث ما نداره. ول فاعل ترتیبی مقدار بخونیم چون دو ساعت بیشتر نخوندیم، خیلی هم وقت نداریم. ول فاعل ترتیب، بله خیلی معطل شدیم، ما گفتیم دیگه فاع رو تمام میکنیم چون هفته بعدم کلاس نداریم، این حالت نمیدونم به ثمر میرسه یا نه. حالا دقت کنن عزیزان، فاع نه مهم نیست، یه رو بیمون برش میشینم دیگه، خیلی همین هم
نداره.
خب ما معطل شدیم دیگه، بخاطر همین معطل شدیم، این عبارت هم چیزی نداشت، این در عرض یکی دو دقیقه میشد گفت و ترجمه کرد. دومین حرف عاطفی که مطرح میفرماین حرف عطف فاع. مطلب اول معنای فاع. فاع دلالت میکند اولا بر تشریک در حکم، مثل واف، ثانیا بر ترتیب، بر ترتیب، ترتیب یعنی چه؟ این که ما بعد از فا بعد از ما قبل از فاعه، حالا ظهور اولیش زمانه دیگه، یعنی زمان تحقق بعد از فا در حکم نسبت به حکم بعد از زمان تحقق معطوف علیه و قبل از فاعه نسبت به اون حکم. ثالثاً اتصال، یعنی بدون مهلت، بدون تراخی. البته یه رابعنی هم داریم، چون در نقطه‌ای که ایشون در پاراگراف آخر مطرح خواهند کرد این نکته رو نیاز داریم، ولی تذکر میدیم یه رابع امی رو هم فا دلالت میکنه بر معنای سببیت، یعنی فا عاطفه در عین دلالت بر تشریع که محضر شما عرض میکنم معد ترتیب و اتصال دال بر سببیته. البته کجا دال بر سببیته؟ جایی که عطف جمله بر جمله بکنه، عطف جمله بر جمله بکنه غالبا، البته اونم باز دائما نیست، دلالت میکنه بر محضر شما عرض بکنم که سببیت. مثلا میگه جا زیدون فاکرم تو، زید آمد پس من اکرامش کردم. این فا ظهور در این داره اگر عاطفه باشد که مجیء سبب برای چیه؟ برای اکرامه. مجیء سبب است برای. البته دقت کنن عزیزان، بحث ما حرف الفا به معنای عامش نیست که بخوایم حالا خیلی معطل بشیم. در فا یکی از مشکلاتی که معمولا تو بیان ها وجود داره اینه که اقسام بسیار متعدده ولی تداخل دارن اینا با یک دیگر. مثلا همینجا که ما داریم عرض میکنیم فا معنای سببیت داره، اصطلاحا بهش نمیگن فا سببیه ها، از اون فای که آقایون میگن فا سببیه، این فا نیست، اینا باید با هم تفکیک کنم. حالا اگر حرف الفا بحث باشه اینا رو راحت‌تر انسان بیان میکنه. حرف الفا که معنای سببیت دارد اون یه بحث دیگریه، اون مجرد معنای سببیت مراده که از مصادیق مهمشم فا رابطه در جواب شرط قسیم فا عاطفه است. اما اینجا ما داریم در یکی از معانی فا عاطفه چی بیان میکنیم؟ سببیت رو بیان میکنیم. یعنی خصوصیات دیگر نداره، عطف نمیکنه، دلالت نداره به تبع بر اینکه عطف نداره بر سببیت و موارد دیگر، فقط سببیت، مجرد یعنی فقط سببیت. خب محضر شما عرض بکنم که پس معنای فا روشن شد، مثل جا از زیدون فامرون الذی خلقک فسواک، اون خدایی که تو را آفرید و نظم داد، منظم ساخت. ابتدا خداوند انسان رو در رحم خلق میکنه به حالت نطفه، سپس اعضاء رو گفتن مثلا سالم و با اعتدال قرار میده، فسواک ای فجعلک سویا سالم الاعضاء، تعبیر جناب زمخشری در کشاف، جعلک سویا سالم الاعضاء. مهم نیست، مهم اینه که یک عطف مفرد بر مفرد جمله بر جمله فا و واق تا به حال که خوندیم میدونید اینا هم عطف مفرد بر مفرد میکنن هم جمله بر جمله. چند نکته رو دوستان دقت کنن. نکته اول این که گفتیم فا دلالت بر ترتیب میکنه، حالا تشریح که معلومه دیگه، دیروز توضیح کامل دادیم، دلالت بر ترتیب میکنه. اولا دقت کنن دوستان در این نکته اول، ترتیب در فا بر دو نوعه، یا ترتیب، ترتیب معنوی بگید حقیقی، ترتیب معنوی یعنی چه؟ یعنی حقیقتاً زمان تحقق معطوف بعد از زمان تحقق معطوف علیه، نسبت به چی؟ بله نسبت به حکم. که من تأکید میکنم با اینکه روشنه، متأسفانه بعضی از عزیزان دیدم مثال میزنن به حکم توجه ندارند. حالا من ظاهر مثالی که مثل جناب عباس حسن میزنه به نظر ما دچار مشکل، حالا دوستان مراجعه میکنن. مثلا میگیم جا از زیدان فهمرون، امر بعد از زیدن، البته در چی؟ در مجید، در مجید بعد از زیدن. یا نه ترتیب، ترتیب ذکری است، ترتیب ذکری است. ترتیب ذکری یعنی چه؟ ترتیب ذکری خودش دو تا مصداق کلی داره، اینا رو دقت نکنن ابن شامی دو تا مصداق رو یک شیء جا میگه یک شیء جای دیگر میگه، بعد ذهنای مدار به هم میریزه از یه جهاتی. دقت کنن دوستان که روشن بشه، ترتیب ذکری خودش بر دو قسمه، یک نوع که بیشتر هم همینه، یعنی این بیشتر با ترتیب ذکری مناسبت داره. عطف مفصل بر مجمل، عطف مفصل بر مجمل، یک امر مجملی مطرح میشه، بعدش میخوایم مفصل اون مجمل رو بگیم. خب مفصل و مجمل مصداقاً واحدن یا واحد نیستن؟ واحدن دیگه. خب وقتی مصداق واحده که دیگه ترتیب معنا نداره. ترتیب چی میخواد؟ حداقل دو طرف میخواد که ما بگیم مفهوم ترتیب صدق بکنه. اما مصداقاً واحدن، ترتیب حقیقی معنا نداره. اما دقت کنم دوستان به تعبیر بنده، آیا حق مفصل این است که بعد از مجمل بیان بشه یا نه؟ بله؟ بله. خب چرا ما اصلا مجمل آوردیم؟ از اول مفصل رو می آوردیم دیگه. حق مفصل اینه که بعد از مجمل بیان بشه. ببینید ترتیب حقیقی معنا نداره چون مصداق واحده، اما امر وقتی شد مفصل نسبت به مجمل، حق مفصل اینه که بعد از مجمل بیان. به همین خاطر میگیم المفصل و بعد المجمل. دیگه ترتیب بخوایم لحاظ کنیم، اول مجمل بعد مفصله. ترتیب وجود داره اما نه ترتیب در زمان و ترتیب حقیقی. این یکی از مصادیق مهم و مهمترین مصداق ترتیب ذکری. مثال بزنن دوستان. بله من ننوشتم، اگر آیه رو اشتباه میگم دوستان کمک میکنن. خب آیه مبارکه چه میفرماید؟ نادا موسا الی قومه فقال. درسته؟ حالا یا شبیه به این بنظرم همین باشه دیگه. خب نادا مجمل مطلبه دیگه، بعد قاله داره توضیح میده که محتوای اون ندا چی بوده. قاله تا ادامه آیه مبارکه. خب مفصل عطف شد بر مجمل، مفصل عطف شد بر مجمل. خب یه مورد. یک مورد دیگر، حتی ممکنه این حالت هم نباشه، حتی ترتیب به این معنا که بگیم مفصل عقش بعد از مجمله، به این حالت هم ترتیب نداریم، استرامش میگیم ترتیب در اخبار. ترتیب در اخبار، ترتیب در اخبار یعنی چه؟ یعنی صرفاً تفوه تکلم و اخبار متکلم به این خبر بعد از اخبار متکلم به خبر قبلی است. همین مقدار. نظرم مثالی که ابن هشام در موقع میزنه اینه، با دوستان که قریب العهد مطلب هستن کمک کنن. بله همین ان ما سمعت یوم اعجب، یا اصلا عجب و کار نداریم. بله همین ان ما صنعت اليوم، بله خب اینجا خبر میخوام میگه ان ما صنعت اليوم کذا، حالا تراوشی بدید ف، حالا اونجا سومه میگه ما فهمیدیم ف ما صنعت امس عجب، همین عجب و لمزن میگیم. مثال من دقیقا تو ذهنم نیست، حالا اینیت مثال هم لازم نیست. بله همین ان ما صنعت اليوم عجب، ما صنعت اليوم اعجب، فما صنعت انت از جهت محتوای معنوی اون چه که ساخته شده است بعد از فارو در نظر بگیری، دیروز بوده یا امروز بوده؟ امسه دیگه دیروز بوده، زمان بعد از فارو تحققش دیروزه. قبل از فارو در نظر بگیری تحققش چه بوده؟ امروز بوده. پس بعد از فارو در تحقق قبل از قبل از فارو. اما در اخبار خبر دادن به ما صنعت الیوم اول بود، خبر دادن به ما صنعت امسه دوم بود. به همین خاطر ما خبر دوم رو بعد از فا بیان کردیم. همین مقدار. در حقیقت این هیچ نوع ترتیبی نه از نوع حقیقی نه از نوع مفصل در مجمل نداره دیگه. بله همین مقدار خواسته مثلا بیان بکنه خبر دوم بعد از خبر اول است. بله دیگه ذکر بعد از فا بعد از ذکر قبل از فا هم. حالا برای مثال ذکری، برای مورد ذکری جناب به نظرم عباس حسن اینگونه مثال میزنن. ایشون میگه ان یقال المورخ یا مورخ حدثنا عن بعض الانبیاء که آدم محمد صلی الله علیه و آله و سلم عیسی تا میشموره ایشون فیقولو محضر شما عرض بکنم که تا میرسه به اینجا عبارت 5-6 خطه بالحدیث عن محمد صلی الله علیه و آله و سلم فعیسی. ایشون میگه زمان عیسی بعد از زمان پیامبر گرامی اسلامه، قبل از پیامبر گرامی اما بعد از فاعامد. اینو میگه ترتیب ذکری. اما این مثال مثال درستی هست یا نیست؟ بله؟ ما زمان و وجود رو که در نظر نمیگیریم، باید حکم موجود رو در نظر بگیریم. بل حدیث، خب یه کسی اگر بیاد سخن بخواد بگه، ابتدا از پیامبر گرامی اسلام سخن بگه، بعد از حضرت عیسی علیه السلام سخن بگه، بعد یه کسی بخواد این واقعه رو نقل بکنه، آیا اگر بگوید حدث الخطیب، محضر شما عرض بکنم که ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم فعیسا، اینجا ترتیب حقیقی یا ترتیب ذکریه؟ حقیقیه دیگه. حالا یه دقتی بکنن، من نمیدونم این قلم شاید این دار مسلما مد نظر ایشون هم نبوده، من بعید میدونم. حالا دوستان دقت میکنن. این از نکته اول. نکته دوم، نکته دوم، بعد از این که گفتیم فا دلالت بر ترکیب میکنه، گفتیم دلالت بر چی میکنه؟ بله؟ اتصال. اتصال یعنی چه؟ اینو قرب زمانی بین تحقق معطوف و معطوف علیه. سوال، این قرب زمانی چه میزانه؟ چه میزان رو ما میگیم قرب زمانی؟ ثم رو بعدا میگیم برای انفصال دیگه. چه زمانی باشد، مقدار زمان باشد بگیم فا، چه مقدار زمان باشد بگیم ثم. بله؟ اتصال و انفصال هر چیزی به حسب خودشه، به حسب خودشه. این که چه میزانی رو ما بگیم اتصال، چه میزانی رو بگیم انفصال، بستگی به خیلی از امور داره که عرف میفهمه. حتی گاهی فهم عرف رو ما منشأشو نمیفهمیم، فقط میکنیم لازم نیست حالا حتما بگیم این منشأشه. نه، مثال بزنم برای دوستان، مثال های روشن. شما با یک کسی قرار دارید، با یک تعدادی میخواید از اونجا برید مثلا سوار قطار بشید. خب قطار هم ثانیه بگذره ممکنه حرکت بکنه، الان فرض میکنیم قطار الان عمدتاً همین اواخر اینجوری شده بود، خوب بود، یعنی محضر شما عرض میکنم که بله سر ثانیه مثلا حرکت میکنه، شما هم یه ساعت قرار دارید که یک روب این فاصله تا اونجا مثلا راه دیگه. خب اگر قرار بذارید سر مثلا چهار و روب با یک کسی قرار بگذارید، با دو نفر قرار بگذارید، یک نفر نیاد، خب این چهار و روب رو نمیتونید سب کنید بشه چهار و بیست دقیقه، چون خود اونم از قطار میمانید، از قطار میمانید. لذا نهایتا مثلا یک دقیقه دو دقیقه سب میکنید میرید. بعد این قضیه رو میخواید نقل بکنید، میگید ما که قرار گذاشتیم جا از زیدون، جا از زیدون، اگر امر مثلا سه دقیقه بعد اومده باشه میگید فامرون، میگید ثم امرون. بله، میگید ثم امرون. فاصله ای که بعد از ما آمد خیلی طولانی بود، اما این سه دقیقه که میگیم خیلی طولانیه. چرا؟ چون حکم در اینجا مهمه. مجیء میخواست نهایتش چی باشه؟ سوار شدن به قطار. حالا یه مثال ساده است، امور خیلی مهمتر میشه مثال زد. اما همینجا یه قراری داشته باشید، نه مهم نباشه، میخواد برید مثلا یه جایی که نیم ساعت هم تاخیر کردید مشکل نداره. شما اگر 20 دقیقه نیم ساعت هم بعدش اومده باشه ممکنه فا استعمال بکنید. یا مثلا مثال معروف میگن جناب هند یا جناب زید ازدواج کرد فولدت یا فولدت، حالا هند باشه فولدت، پس بچه دار شد. حالا بگیم ثم ولدت یا فولدت، مثلا یک سال بعد بچه دار شده، اینجا فا میگن یا ثم میگن؟ بله فا میگن دیگه، چون حد اکثر یک سال دیگه، حالا بین شش ماه تا یک سال میگن. حتی ممکنه شما یک سال سه چهار ماه هم باشه فا بگو، عرف الان فکر کنم چهار پنج سال ماه. معیار عرف فقط مدت حمل مثلا تو این مثال نیست، خیلی چیزا رو در نظر میگیره. الان مثلا اقتصاد میگن مؤثره کذا و کذا، عرف دیگه چیزا رو در نظر میگیره. ببینید یک سال دو سال گاهی فا هست، اما گاهی دقائق و ثانیه ها میشن سمه. پس اتصال و انفصال هر چیزی به حسب خودش معیار نداره. پس تو خود موردی که میگیم به حسب مصادیق مجمل داره، مثلا همین مورد فوالده است، اگر یک سال و شیش ماه باشه ممکنه نداریم فا بگن سمه بگن مجمل. یک سال و مسلمن فا میگن، دو سال و مسلمن سمه میگن، یک سال و شیش ماه میشه مردن. مفاهیم میدونید روشنترین مفاهیم مصادیق چی داره؟ مجمل داره. اینا رو عرض میکنیم که ذهنها اذیت نشه. تو هر مفهوم علمی و غیر علمی که دوستان وارد بشن، تو مصداق ممکنه چی بشیم؟ بعضا مصادیق روشن داشته باشه، روشن الورود، مصادیق روشن الخروج و مصادیق مجمل. دیگه شما از آب مفهومی روشنتر دارید؟ تو عالم کسی از مفهوم آب رو نشناسه؟ مصادیق مجمل داره دیگه، فرش و صندلی و میز و همه اینا مصادیق مجمل دارن. این از نکته دوم. نکته سوم، فرصت نداریم بفهمید.
خب یعنی فا رو همچین حالتش لحاظه، یعنی ما میتونیم از این استفاده ها کنیم، مثلا فا آیات قرآن که هست به هر حال خیلی آیات هست که با فا میاد، مثلا بتونیم این برداشت رو کنیم که چرا خدا مثلا با فا اینجا رو فرموده با واو نگفته، مثلا بخاطر همین جواب ایشون. خب میگم این همیشه لحاظ هستش.
محضر شما عرض بکنم که شما ما رو میکشانید به جایی که ما اصلا عبارت هم نتونیم بخوانیم، چون بنامون اینه که شنبه دیگه نباشه دیگه، درسته؟ ظاهرا دیگه بنا این شد. محضر شما عرض بکنم که من بخوام توضیح بدم کلی میگم، دقت میکنید؟ حالا رو مصداق دیگه دوستان میتونم که حتی آیاتی که ایشون هم مثال میذاره میشه پیاده کرد. اولا در این که ما اصلا این حالت رو در نظر بگیریم یا نه، اتصال و انفصال و کل شیئن به حسبه، دقت میکنید؟ ظاهر بیان آقایان اختلافه. لذا در بعضی از آیات مثالها که آقایان میرسن اختلاف میکنن. یکی میگه فا استعمال شده درسته چون به حسب خودشه دیگه، دقت میکنید؟ چون به حسب خودش هست. مثالی هم داره مغنی، به نظرم همین بحث اونجا داره. محضر شما عرض میکنم دیگران میگن نه، مثلا فا معنای سمه است، همین آیاتی که شون مثال میزنه اینجا داریم، فا معنای سمه است چون فصل زمانی داره، یعنی به حسب بودن رو در نظر نمیگیرن. این یه نکته. نکته دوم این که اصلا چه چیزهایی مؤثرن در این قضیه، چی مؤثره در این قضیه. بذارید من یه گلیز بزنم، مثلا یه آیه رو اینجا بخونم براتون که روشن بشه. مثلا آیه مبارکه میفرماد والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، اون کس که چراگاه رو به وجود آورد، سرسبزی رو به وجود آورد، فجعله غثاء احوا، سپس اون رو خشک و سیاه قرار داد، خشکانی. خب اینجا ما بعضی‌ها گفتن فا معنای خودشه چون فاصله مثلا به حسب خودشه دیگه. یعنی چی به حسب خودشه در اینجا؟ چی مؤثره؟ خشکانیدن بعد از سبز بودن آیا روال طبیعی طی شده؟ مثلا یه درختی رو شما هرچی هم بخوای بهش برسی، من بعضی از حالا مثلا گونه های درختان نمیدانم، تخصص که نداریم، ممکنه هرچی هم بهش برسی 20 سال عمر کنه. یه گیاه گلی رو مثلا شما هرچی هم بهش برسی 6 ماه عمر میکنه دیگه، بیشتر که عمر نمیکنه. این باشه بعد. اما اگر اثرات خارجی داشته باشه، یه جوانبی اثراتی گذاشته باشه در خشک شدن مؤثر باشه، اینها رو هم ما میگیم طبیعی. ایناست که تو بعضی از آیات به مشکل برمیخوریم. لذا در حقیقت میتونیم بگیم سه معنا از بیان آقایون ممکنه به دست بیاد. تو مصادیق ممکنه بیشتر بشه مبانی ها، ولی من هم کلی دارم عرض میکنم. یکی این که ما در هر چیزی اتصال و انفصال رو در نظر میگیریم مطلقا، یعنی همه اینها رو میگیم به حسب خودشه. یکی که اینو مطلقا قبول نکنیم، و یکی اینکه بیایم تفصیل بدیم، بگیم بعضی از امور طبیعی هست، خب اونا بله، بعضی از امور غیر طبیعی هست، اونا خارج بشن. این سومی مد نظر ماست. حاکم بر این چیه؟ عرفه. حاکم برش نگاه عرفه دیگه. اگر بین سرسبزی و خشکانیده شدن تو این مثال آیه مبارکه، در اون وقایعی که در این فضای آیه محمد رهه بدید دست عرف، عرف فاصله زمانی رو طبیعی ببیند، فاعل در معنای خودشه. اگر طبیعی نبیند با لحاظ همه جهات جهات میشه سنن. این عرف ها تغییر که نمی کنن نهایتا ما اصل قهرمانی داریم دیگه. مثلا شما الان دارید صحبت میکنید درسته؟ من یه مثال بخوام بزنم برای شما، میگید قلم، اینو ازش اراده میکنید دیگه درسته؟ میگید من از شما میپرسم این قلم، لفظ قلم ها قاف لام میم 50 سال پیش برای چی وضع شده بود؟ من الان اگه بگم 200 سال پیش قاف لام میم در هیئت قلم برای این شیء خارجی که الان دست من وضع شده، حتی خصوص این نه که بگید این 200 سال پیش نبوده، یعنی چه شبیه به این؟ این شما میتونید انکار بکنید به چه دلیلی؟ ما از کجا میدونیم 200 سال پیش معنای قلم این بوده؟ این اصل عدم تغییر پذیره تو مفاهیم تو این حالات و عرفیه دیگه، دقت میکنید؟ ولی سنگ روی سنگ بند نمیاد دیگه. شما این محاوره‌ای که ما الان داریم میکنیم و محاوره در بستر زمان ادامه دارد با همین استصحاب قهقرایی و اصل قهقرایی است. پس پسکی میگید اگه الان اینجوری بوده دیروز هم اینجوری بوده دیگه، پریروز هم اینجوری بوده، پس پریروز هم اینجوری بوده، پس 50 سال پیش هم اینجوری بوده، 1000 سال پیش هم اینجوری بوده، مگر دلیل داشته باشید بر خلافش. درسته؟ مگر دلیل بر خلافش نداریم توی عبارات که مثلا فیه اقوال الاول از ثانی از ثالث. ببینید ما از بعضی از عبارات اینجوری به دست میاریم که مثلا چیزایی که خیلی هم عرفیت ندارن باز دخالت دادن در این که بگن به حسر رو خودشه. من مستفاد از بیانها، ولی ممکنه خود شخص رو بهش بگی از یاد تئوری بحث بکنی قبول نکنه ها، ولی مستفاد از عبارات اینه که این چیزها هم دخالت دادن. مثلا ما این رو آوردیم در مورد تفصیل، دقت میکنید؟ آوردیم در مورد تفصیل. بعضی میگن نه، محضر شما عرض بکنم اموری دخالت داره اموری دخالت نداره. ببین واضحه که ما درج میکنیم نه، یعنی بیانشون توی مصادیق توضیح آیات و توضیح مصادیق اینه. اونا رو آوردیم توی دسته اول. من نمیدونم الان عبارتم که نمیتونیم بخونیم چون آیات و توضیح ندادیم هنوز. باز بعدش هم خب بعدش باز چون فاصله میشه ما خیلی باید تکرار کنیم. من جلسه رو متاسفانه فکر کنم مثلا نامه رو اینجا گذاشتم دیگه هم یادم رفت، شرکتم نکردم چون فراموشم شد. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان یه لحظه اجازه بدم، یه لحظه